اگر ما خیلی وقت آقای دکتر حساب در کشورمون طرحهایی رو اجرا کردیم و به دلیل بی توجهی به بحث ارز، به بخش ارز، دیدیم که نتایج اونها کاملا به عکس شده و اون نتایج لازم رو نداشته. وقتی توجه بکنیم به بازار ارز، وقتی توجه بکنیم به ارزش پول ملی و حواسمون به این مقوله باشه، میتونیم خیلی از اقدامات رو که انجام بدیم، خیلی از طرح‌ها رو که پیاده میکنیم، اثرگذاری بیشتری رو در اون رابطه ببینیم. به نظر میاد اینها باید در راستای یک برنامه، یک استراتژی برای تقویت پول ملیمون در واقع مطرح بشه، تحریزی بشه که اثرات مخربش یا پایین بودن اثر اون از بین بره و ما شاهد اثرگذاری بیشتر باشیم. خیلی ها آقای دکتر علی اسحاق، مثل دوست گرامیمون آقای عیدی اگر اشتباه نکنم، بله آقای بهرام عیدی از تبریز، گفتن تقویت پول ملی فقط یک راه داره و اون حمایت همه جانبه دولت از تولید هست و حالا موارد دیگه‌ای هم عنوان شده که بحث تولید رو خیلی راجبش صحبت کردن. آیا میتونیم انتظار داشته باشیم از دولت آینده که در مسیر تقویت از تولید، تقویت پول ملی، ارزش پول ملی بیرون بیاد؟
ببینید، تولید که قطعا نقش جدی داره، یعنی ما اگر مقدار کالایی رو که کشور تولید میکنه در مقابل اون پولی که هست، اگر تولید به اندازه کافی باشه، گرون تموم نشه، قیمت تموم شده گرون نشه، خود اوتوماتیکا قدرت خرید و حتی ارزش پول ملی حفظ میشه. ولی خود تولید یک موضوعه که برایند حوزه های متعدد هست، یعنی اگر تولید میخواد بره بالا باید خیلی از فاکتور رو انجام بشه. اینطور نیست که مثلا یه شاسی بزنید تولید بره بالا، باید خیلی از عوامل دست به دست هم بده تا این کار انجام بشه. از جمله این عوامل شرایط محیطی هست، یعنی ما اگر بخوام تولید بره بالا، جدایی از این بحث سرمایه گذاری و بحث نیروی انسانی و بحث عرش تامین مواد اولیه اینا مطرحه، بسیاری شرایط محیطی لازم است، یعنی محیط سیاسی کشور چه جوریه، محیط اقتصادی کشور چه جوریه، شباب محیط روابط بین الملل چه جوریه، محیط ارشد ارزش ها و مسائل معنوی اینا چه جوریه، و بالاتر از همه آیا وحدت نظری در حل مسائل مربوط به تولید اقتصاد هست یا نیست، یا هنوز ما در بحثای نظری اولیه گیریم، اختلاف دیدگاه و نظر، یکی میگه که منظور ما از خودکفایی اینه، یکی میگه منظور اونه، یکی در واردات، یکی اینکه اساسا ما نهادهای مثل بازرگانی لازم داریم نداریم. 40 سال ما در این اختلافات تمام منابع خودمون داریم از دست میدیم.
و این انتظار رو داریم که در دولت 14 اینگونه نباشد.
نباشد، بله. و یه عامله که علت العلل همه این نارسایی هست، اون سیاست زدگی اقتصاد ما، یعنی این که ما داریم تا اون زده چی زده چی زده شت زده چی زده زن زده، یه مشکلی داریم که اقتصاد ما سیاست زده، یعنی این که متاسفانه حوزه اقتصادی که حوزه تولید، اشتغال، قیمت تموم شده است، بهره‌وری، شاخص‌های خودش داره، با مترهای سیاسی داریم متر میکنیم. متر سیاسی هم نیه که ما چیکار کنم، رأی بیارم چیکار کنم، رئیس جمهور بشم چیکار کنم، از شبت که مجلس بگیرم و و و اونجا حوزه قدرت حوزه سیاست، اینجا حوزه تولید مسائل اقتصادی. متاسفانه با متر سیاسی میخواییم از شبت که مسائل اقتصادی رو متر کنیم. نمونه کاملش مسئله خودروهاست. خودروسازی ما را با متر سیاسی داریم فکر میکنیم این 40 ساله، یعنی میگیم خودروسازی یک حوزه ایست که پر از زمینه قدرته، نمیدونم انقدر 10 هزار تا فرصت شغلی داره، ترنوور مالی اینطوری داره، الست به جایی که ببینیم قیمت تمشیده چجوری میشه، کیفیت چجوری میشه، خدماتش چون سیاسی نگاه کردیم 40 سال بلا یخمونه گرفته.
و واقعا انتظار داریم که دولت 14 فاصله بگیره از این فضا و این نگاه سیاستی،
یعنی خودروسازی که بره دنبال اقتصاد، کیفیت چه درست کنه، نه اینکه بگه اینجا چقدر بس من رای در میاره، یه مدیر سیاسی از حزب هم بذارم، یه مدیر از حزب خودم آدم بذارم اینجا، اینا به صورت مسئلهش معلومه، منطقه یه همتی میخواد و یه مطالبه مردمی میخواد که بس که اینقدر اقتصاد و سیاست زده نکنید، پدر ملت در اومده، چقدر باید همه حرکاتون رو سیاسی کنید.
و آقای دکتر آل اسحاق، چون ما زمانمون محدوده، من خیلی دوست دارم راجع به منازعات بین المللی هم صحبت بکنیم، راجع به تفاهم تعامل ما در عرصه بین الملل با کشورهای همسایه، با سایر کشورها در همه نقاط دنیا، که کمک بکنه مبادلات ما خیلی بهتر انجام بشه، سریعتر انجام بشه، و از اون طرف ما مشکل ارزی نداشته باشیم، ذخایر ارزیمون رو بتونیم تقویت بکنیم، و همین تقویت ذخایر ارزی هم کمک میکنه به تقویت ارزش پول ملی ما. شما رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هستید و بهتر از من میتونید راجع به این موضوع اظهار نظر بکنید که چگونه میتونیم.
من اجازه میخوام که بزنید که روی اجرا از کنم یه جمله کلی رو عرض کنم.
ممنون میشم، بفرمایید.
انشاءالله سر یه فرصتی دیگه. ببینید، ما در رابطه با روابط بین الملل، یعنی کلاسه فرمایش شما، اگر روابط بین الملل مناسب نداشته باشیم، ما یه سری از مشکلاتی که داریم، درسته سری داخلی، ولی یه سری هم مربوط به روابط بین الملل. ما در روابط بین الملل سه تا گزینه بیشتر نداریم. یا باید عرض شود که حذف بشیم از نظام بین المللی. این حرفی خورده سنگینه ها، ولی اب نداره، منو خواهند بخشید و انشالله که من از دستیزی عرض میکنم. یا باید ما حذف بشیم از نظام بین المللی، یا باید حذف بشیم در نظام بین المللی، یا باید تعامل منطقی بر اساس مسائل خودمون با دنیا تعامل بکنیم. راه چهارمی وجود نداره. حذف یعنی چی؟ یعنی ما بیام در مجموع روابطمون با دنیا، روابط اقتصادی، سیاسی، فلان، یه دیوار بزرگی دور خودمون کشیم، ما چهار دیواری بسازیم، ما اصلا با دنیا کاری نداریم. این نشدنی هست. نه چرا؟ به چه دلیل ما خودمون از دنیا فاصله بگیریم؟ بیام خودکفایی رو یه جور تعریف کنیم که یعنی اصلا ما نه صادرات داشته باشیم، نه واردات داشته باشیم، با دنیا کاری نداشتیم، زیر عوض سیاسی اینا. ما که اصلا حرفمون این است که با دنیا باید تعامل داشته باشیم، جایگاهمون تو دنیا
زده. در نگاه دولت ها هم اینگونه نبوده آقای دکتر آلسا. بله.
یا حزم بشیم از نظام بین المللی، یعنی بیان تو بگیم هرچی مراکز قدرت دنیا میگن، قدرت غالب دنیا، بگیم هرچی شما بگید قبول داریم. چیزی که از زمان قبل از انقلاب بود، یعنی ما شده بودیم یکی از اقمار نظام قدرت دنیا.
بله.
خب این چپ چپ راست راست اینم که قرار بود بشه نظام قبلی بود دیگه. ما انقلاب کردیم که حزم در نظام بین المللی نباشیم، که خودمون بله. باشیم. میمونه گزینه سوم ما. گزینه سوم این است که ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم. منطقه چگونه تعامل داشته باشیم؟ اینم مقام معظم رهبری صراحتن بارهای بار فرمودن با از طریق موضع عزت حکمت مصلحت.
بله.
ما این که با دنیا تعامل نکنیم قبول نداریم، هیچ کس قبول نداریم. تعامل بکنیم منطقه با حفظ عزت خودمون، با حفظ منافع خودمون، مصلحت سنجی خودمون و با حکمت. اگر ما این را همه قبول کنیم، متاسفانه بعضی این حرف را میزنن ولی در عمل میگن بابا دنیا طوریست که اونا اصلا ما با اینا جنس اونا با جنس ما مثلا جنس هر با جنس ما فرق داره، نمیتونیم آبون توی جبه میره. این اصلا حرف منطقی نیست. ما باید با دنیا کاملا تعامل کنیم
ولی بر اساس منافع خودمون.
بله. و این شدنی هست. کما که همه جای دنیا قدرتمندا کسانی که دنیا سر سری دارن با دنیا تعامل میکنن ولی با حفظ همه مصالح خودشون. این که حفظ مصالح ما چیست، یه خود نرم افزاری میخواد، یه خود سنگین. نمیخواد رو این فکر کنیم، فقط میخواد یه دنده بعضی آقا بودر که باده. ما اصلا با دنیا باید ببریم که ببریم. این حرف کاملا بی رفته. از اون برم بگیم ما حض میشیم در دنیا، هرچی دنیا گفت، از قدرت ها گفتن، از موی سر بالاتون تا پات رو باید بگیم، هرچی گفتن بگیم بله، از ادبیاتمون تا نوع رفتارمون. این هم غلطه. حضب هم بشیم که نه شدنی اصلا. چرا؟ پس بر میگرده در این از رؤسای جمهور محترم آسیمون مدل و الگویی را که بیان میکنن، ما باید با دنیا تعامل منطقی داشته باشیم. منطق هم یعنی اونی که آقا گفته، تو قانونا هم سیاست کلی را آقا میگه، اصل سنجی در قانون اساسی را میگه، هرچا آقا مازم رهبری میگه، میگیم که آقا عزتمون حس بشه، مصلحتون حس بشه، حکمتون حس بشه و به منافع ملی ما بهترین منفعت داشته باشیم.
فقط بهترین راه و بهترین گزینه است آقای دکتر اسحاق، و اگر این تعامل توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه، قطعا نتایج خوبی رو برای ما میتونه داشته باشه. یکیش بحث تقویت پول ملی است که ارزش پول ملی است که موضوع امروز ما بود. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر یحیی اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و کارشناس مسائل اقتصادی، که با دستور کار امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
منم از شما تشکر
می‌کنم. انشالله خدا عاقبت هممون
رو
بده. در برنامه امروز دستور کار به انتظارات از دولت 14 در حوزه تقویت پول ملی با همراهی جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق پرداختیم و ممنون که شنونده بودید. روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تلنگو، به نام خالق هستی، بزرگواران، دوستان، سلام. این برنامه تلنگوری که از رادیو ایران میشنوید. ممنونیم که شنونده تلنگور امروزید. تابستان از راه رسیده و گرمای اون رو تنها با وسایل سرمایشی میشه تحمل کرد، اما استفاده از وسایل سرمایشی خودش متحمل مصرف منابع انرژیزاست و در این بین میزان مصرف برق به اوج خودش میرسه. به نظر شما چطور میشه تو این فصل گرم هم از خنک‌های بهاری بهره برد و هم از منابع انرژیزا به خصوص برق درست و بهینه استفاده کرد؟ در تلنگر امروز ما چند راهکار ساده به شما پیشنهاد میدیم. شما هم با ما در ارتباط باشید و اگر راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف برق میشناسید حتماً با ما در میون بگذارید. 30900 سامانه پیامکی برنامه تلنگره. بعضی عادت دارن پنجره‌های خونه و محیط کارشون رو باز بذارن، اما وقتی وسایل سرمایشی مثل کولر و پنکه روشنه، باز بودن پنجره یعنی هدر رفت انرژی، خنک نشدن محیط منزل یا محیط کار و صرف هزینه بیشتر از سبد هزینه خانواده. بعضی عادت دارن از هر چیزی بزرگترینشو بگیرن. برای خونه کوچیک کولری میگیرن که مناسب خونه بزرگه. این یعنی افزایش مصرف بی‌رویه برق. مناسب با مساحت خونه کولر آبی خودتون رو انتخاب کنید.
جناب آقای حسین رجبی، حضرت عالی در زمینه مشاور املاک فعالیت دارید. خب ما در فصل گرم تابستان سال 1403 هستیم. میخوام بپرسم که نگاه شما به بهینه مصرف کردن انرژی برق چگونه هستش و چه دیدگاهی واقعا دارید؟
خدمت شما عرض بکنم که با شرایطی که الان تو کشور ما وجود داره و بحث مصرف برق، خب در تابستان مصرفش بسیار بالاست و قاعدتا ما تو فضا امکاناتی که الان خودمون داریم استفاده میکنیم سعی کردیم که تا جایی که میتونیم تو مصرف برق صرفه جویی بکنیم. تو بحث سرمایشمون از سیستم تهویه که استفاده میکنیم در ساعات پر مصرف استفاده نکنیم، رو بحث روشناییمون از لامپای کم مصرف استفاده بکنیم و این رو برنامه‌ریزی کردیم. و تا جایی که میتونیم سعی میکنیم که تو مصرف برق صرفه‌جویی لازم رو انجام بدیم.
ببینم که تعدادی کولر گازی در مجموع شما هست و چند تاش هم خاموشه، چرا این کار رو انجام دادید واقعا؟
خب این در راستای مدیریت همون مصرف برقمون هست که هم تو هزینه هامون تأثیر میذاره، هم میتونیم که تا جایی که میتونیم از اتلاف مصرف برق جلوگیری بکنیم، چون به هر حال تو بحث انرژی میگم چون شرایط تابستان هم هست و اگر این مدیریت انجام نشه قاعدتا منجر به مشکلات زیادی میشه و اگر همه دوستان و مشترکین محترم بتونن این موضوع رو رعایت بکنن قاعدتا ماشاءالله مشکلی در تابستان برای ایشالله مصرف برقمون نخواهیم داشت.
در منزل چه میکنید؟
در منزل هم همین وضعیت رو ما داریم. ما رو درجه خاصی سیستم تهویه‌مون رو حدودا 23 درجه تنظیم کردیم و هوا وقتی تنظیم میشه رو 23 درجه خود به خود اتوماتیک اون سیستم قطع میشه و ما تا جایی که میتونیم سعی میکنیم بیش از اون استفاده خاصی ازش نکنیم.
سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
بعضیا عادت دارن حتی وقتی منزل نیستن کولر رو روشن بذارن. این هم نوعی مصرف بی‌رویه از برق و هم باعث افزایش هزینه خانواده. زمانی که در منزل نیستید حتما کولر رو خاموش کنید. بعضی از عادتها رو همین امروز ترک کنیم تا فردا به سختی نیفتیم. خدا یار و نگهدار شما.
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10 میخوایم با خبرهای ورزشی و اتفاقات مهم ورزش کشور در روزی که سپری شد همراه شما باشیم. ساعت 17:48 هست. برنامه رو آغاز بکنیم با خبری از بسکتبال. سرمربی قهرمان پیشنهاد نیمکت تیم ملی رو رد کرد آیه شاهین تب، که مهران شاهین تب بعد از مدت ها بالاخره جواب خودش رو به فدراسیون داد و نپذیرفت فعلا در ترکیب و سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورم باشه. میدونید که آقای شاهین تب امسال با طبیعت تونست عنوان قهرمانی رو در لیگ برتر بسکتبالمون به دست بیاره. در چند ماه اخیر و با پیگیری رئیس فدراسیون و با همکاری وزارت دفاع، 30 قبضه سلاح بادی که هزینه اون توسط فدراسیون برای تیم‌های ملی و ورزشکاران پرداخته شد و تحویل تیم ملی شد. این اتفاق میتونه خیلی خوب و مثمر ثمر باشه برای تیراندازان کشورمون که از سلاح‌های جدید و بهتر استفاده بکنن و بتونن انشاءالله رکورد‌های خیلی بهتری رو در میادین بین‌المللی برای ورزش تیراندازی و بعد تیم ملی کشورمون ثبت بکنن. اما تنها یک ماه تا شروع بازی‌های المپیک 2024 پاریس باقی مونده و تا کنون 37 سهمیه توسط ورزشکاران ایرانی قطعی شده. به گفته سرپرست کاروان کشورمون در المپیک 2024 پاریس پیش بینی میشه در فرصت باقی مونده 4 تا 5 سهمیه دیگر رو ایران بتونه به دست بیاره. آقای سید منافع هاشمی سرپرست کاروان ایران در المپیک 2024 پاریس در خصوص آخرین وضعیت کاروان ایران و سهمیه‌ای که میتونیم به دست بیاریم در این مدت زمان باقی مونده که 4 یا 5 سهمیه دیگه هست صحبت کرده، گفته در مورد نفر دوم سعید نوردی در حال تلاش هستند اما فکر نمی‌کنن سهمیه وایلد کارت بگیریم، وایلد کارت جدا هنوز نیومده. در مورد سعید نوردی هم گفتن که چون آقای علیپور سهمیه گرفتن خود ایشون شرکت خواهند کرد. در مورد شنا امیدواری بیشتره، ظرف همین هفته یا هفته آینده به ما اعلام میشه. تا کنون 37 سهمیه گرفته کاربر ورزشی ایران و فکر میکنم 2 تا 4 نفر از دو میدانی و 1 نفر از شنا اضافه بشه. به این نفرات در کل فکر میکنیم که بین 13 تا 14 فدراسیون و حدود 41 یا 42 ورزشکار و حدود 75 نفر کادر سرپرستی و کادر فنی در المپیک پاریس حضور داشته باشند. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. بریم سمت خبرهای ورزشی بانوان. خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان شنوندگان عزیز. خدمتتون بگم در مورد ورزش بانوان و خبرهاش اگه موافق باشید اول بریم سراغ بسکتبال و نتیجه‌ای که تیم زیر 18 سال کشورمون در مسابقات کاف سطح 2 آسیا به دست آورد، برابر هنگ کنگ ملی‌پوشان کشورمون قرار گرفتن.
بله.
با نتیجه 65-52 موفق شدن به پیروزی دست پیدا بکنن. در این دیدار هلیا هدنه با 17 امتیاز 9 ریباند و 4 توپ ربایی و کارایی 23 بهترین بازیکن مسابقه بود. ما دو مسابقه دیگه در مرحله گروهی داریم، روز پنجم تیر ماه ساعت 9:30 صبح به مصاف قرقیزستان میریم و ششم تیر ماه ساعت 7 صبح هم با ساموا باید بازی بکنیم. دو تکواندوکار المپیکی کشورمون هم رفتن به فرانسه، آزمون فرانسه شدن امروز برای اینکه اونجا کمپ تمرینی داشته باشن.
بله.
اونجا تمرین خواهند کرد و ناهید کیانی مبینان هم از انشالله بعدش بعد از تمرینات به کشور ما برمیگردن که دیگه اعزام شدن برای بازی های المپیک. خدمتتون بگم که تیم اسکواش جوانان کشورمون هم اعزام شدن به پاکستان برای شرکت در مسابقات جوانان پاکستان.
بله.
که نارگل رمضان زاده، پارمی نکوپاییان، باران محمدپور ورزشکارانی هستن که در این مسابقات شرکت میکنن. نسانه کرمپور هم سرمربیگری تیم دختران رو بر عهده داره. امروز آخری تمرین و ورزشکارای والیبال 20 سال کشورمون با حضور اصحاب رسانه بود برگزار شد در کمپ شهید چبران فدراسیون والیبال که آقای تقوی رئیس فدراسیون مژده دادن، یه خبر خوب دادن و گفتن که برای اینکه ارتقا بدیم سطح والیبال بانوان رو قراره که یک مربی خوب آسیایی رو بیاری به ایران، دارن مذاکرات نهایی رو انجام میدن، توافق نهایی انجام میشه که این مربی آسیایی بیاد در کشورمون مربیگری بکنه و تیممون رو آماده بکنه و انشاءالله برای اینکه ما در مسابقات نتایج بهتری رو تیم والیبال دخترانمون هم قراره که به چین اعزام بشه برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا. خدمتتون بگم که شمشیربازان اسلحه صبر هم امروز در مسابقات قهرمانی آسیا که در کوبک برگزار شد مسابقه خودشون رو انجام دادن که متاسفانه در جدول 32 نفره به کار خودشون پایان دادن. در اسلحه اپه و همینطور در اسلحه فلور هم ما نماینده داشتیم که در اسلحه صبر امروز نمایندگان کشورمون برابر حریفانشون قرار گرفتن. نجمه سازنشان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی و پریماه برزگر که برابر حریفانشون شکست خوردن و دیگه به کارشون پایان دادن. دیگه انشاءالله از یکی دو روز آینده مسابقات تیمی برگزار خواهد شد. این در مورد خبرهای بانوان امروز که خدمتتون گفتم.
خیلی سپاسگزارم خانم کیانی، مثل روزهای گذشته خیلی کامل و تکمیل. ممنونم، انشالله که بتونیم در روزهای آینده همراه شما باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه ورزش ایران بودین. ساعت 17:55 دقیقه از 8 تیر ماه، همه ما یه قرار خیلی مهم داریم و قراره در اون روز هممون انتخاب بکنیم ریاست جمهوری رو در 4 سال آینده. اگه موافق هستیم بریم با هم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
من توی شهر دارم میگردم یه ایرانی وظیفه‌ام اینه که رأی بدم، رأی هم میدم.
فکر می‌کنم که انتخابات یه امر مهمیه که در همه جوامع وجود
داره. رأی ان شاءالله
حتما.
اینجا ایران.
ایران ایران، این بوی و رنگان.
8 سال دفاع کردن جوانای ما از این مملکت، مرز و بوم، خانواده شهدا. همونطوری که ما 8 سال همه با هم همدل و همزبان بودیم در مورد جنگ و دفاع مقدس و دفاع کردیم از این مملکتمون، همون جور هم باید همدلیم و همبستگیمون رو در پای صندوق های رحم ایجاد کنیم.
برای رأی دادن هممون باید همدل باشیم، همبستگی داشته باشیم و رأی بدیم، پای صندوق های رأی بیاریم.
این یک دموکراسی واقعی است.
تو رأی گیری شرکت میکنی؟
نمیدونم.
رأی گیری ایشالله
حتما.
اینجا ایران.
مسلماً وقتی جامعه رو فرد فرد انسان‌ها تشکیل میده، وظایفی که و ویژگی هایی که یک فرد باید داشته باشه، جامعه در قبال اون باید همون ویژگی ها رو داشته باشه تا بتونن در کنار هم عنوان یک خانواده بزرگ اهداف والای اسلام و انقلاب رو به نتیجه برسونن.
همینطور که تو رویدادهای مهم همه همدل بودیم و همزبان بودیم، با اون شور و حال اومدیم، همون جوری هم پای صندوقهای رأی بریم همگی با هم.
انتخاب من و تو برای همگی.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نباشه.
اینجا ایران.
زنده باد ایران و ایرانی. وعده همه ما 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی. شنونده برنامه ورزش ایران هستین، با ما همراه باشید با ادامه خبرهای ورزشی و برنامه ورزش ایران. برنامه رو ادامه بدیم با فوتبال خارجی. رقابت یورو 2024 دیروز و امروز پیگیری شد. در دور سوم این رقابت ها گروه اول بازیاشون تموم شد. آلمان میزبان به سختی تونست سوئیس رو با سوئیس 1-1 کنه و برگرده به صدر جدول. اسکاتلند هم 1-0 به مجارستان باخت و از جام کنار رفت. آلمان و سوئیس از این گروه صعود کردن. مجارستان هم باید منتظر باشه تا پایان دور سوم که ببینه میتونه در کنار بهترین تیم های سوم به مرحله بعدی صعود بکنه یا نه. اما امشب دو بازی حساس برگزار خواهد شد. ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، کرواسی ایتالیا با در یورو 2024 در مقابل هم قرار بگیرن. یه برنده بعد از این بازی بیاد بیرون. حالا حتی اگه مساوی هم بشه، بالاخره یکی از این دو تیم مستقیما صعود خواهند کرد. آلبانی و اسپانیا هم در مقابل هم اسپانیا که صعودش قطعی شده. کار خیلی سخته در این گروه، هم برای ایتالیا هم برای کرواسی. تاریخچه تقابل تیم‌های ایتالیا و کرواسی رو با هم مرور بکنیم. این دو تیم تاکنون 8 بار به مساف هم رفتن که 3 برد سهم کرواسی بوده و 5 بازی هم به تساوی کشیده. ایتالیا هرگز موفق به شکست کرواسی نشده. دو تیم در تاریخ جام ملت‌های اروپا 1 بار در سال 2012 در مرحله گروهی به مساف هم رفتن که اون بازی 1-1 مساوی تمام شد.